أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن یکی از انفال قطاع الملوک است. قطاع الملوک رو هم معنا کردن ما یختص و به رئیس الحرب سلش کرد. فرمودن روایت داریم اختلاف هم نداریم. روایت شش از باب یک از انفال. صحیحه داوود ابن فرقد. قال ابو عبد الله علیه السلام قطاع الملوک كلها للامام وليس للناس فيها شيء. نظیرشم زیاده، اختلاف هم در میان قدما و متأخرین نیست، جنگ تمام شد، مختصات رئیس لشکر این مربوط به حکومت، نه مربوط به افراد. اگر یادتون باشد در باب خمس خیلی مفصل صحبت شد، یکی راجع به قطاع الملوک، یکی هم راجع به صف المال. هر دو یه چیز هست. یعنی مختصات اونجایی که فتح کردند و مال رئیس اونها بودند، گفتند که این از انفال و در باب خمس گفتند خمس نداره، یعنی مثل غنایم که بخوان مسلمان ها خمسشو بگیرند، گفتند نه. و مفصل درباره اون صحبت کردم، هم راجع به قطاع الملوک هم راجع به صف المال. اونجا آنجا هم اختلاف در مسئله نبود، اونجا هم گفتن من الانفال خمس نداره، یعنی نمیشه بگیم خمسش ماله رئیس لشکر است و ما بقی قسمت میشه، بلکه همه از انفال و مال رئیس لشکر، سرلشکر لشکر و به عبارت دیگر اون کسی که جنگ زیر نظر اون شروع شده و اتمام شد و تمام شده. لذا راجع به اون بعدشم یعنی صف الغنائم مصححه حماد روایت 4 از باب 1 از انفال عن العبد الصالح وللامام صف المال وله ان یأخذ من الاموال صفوها. مثال هایی هم زده شده. لذا در اول کتاب خمس مفصل این دوتا را ذکر کردند و از چیزهایی که خمس به او میرسه گفتند نه قطاع الملوک و صف المال دیگه اینا از مختصات حکومت که ما می گفتیم این قطاع الملوک و صف المال هر دو یه چیز هست و اون اینه که خانه اون رئیس لشکر، اون لشکری که لشکر کفری که با اسلام جنگیده یا مثلا اسب مخصوصش، شمشیر مخصوصش و بالاخره هر چه هست همیشه بوده است، هر چه از اختصاصات اون رئیس اون لشکره، به عبارت دیگر هر چه مال اون حکومت منتقل می شود به این حکومت. بزا جدا جدا ای را گفتن و چی نداره به غیر این که روایت جدا جدا داره، اینها هم جدا جدا ذکر کردن و الا از نظر حکم هر دوشون یه حکم دارند. از نظر صاحب مال همشون یه حکم دارند، در مسئله اختلاف هم نیست. به قول آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه بعض اوقات می فرمودن نسن و فتفن. بذار اصل مسئله حرف نداریم، اما این دو تو شمردن اونجا، اینجا هم دو تو شمردن ظاهراً وجه نداریم، برای اینکه موضوعاً و حکماً یه چیزن هر دو، و اگر به جای این دو چیز فرموده بودن مختصات ملوک، مختصات اون پادشاهی که جنگیده است با اسلام عزیز، مختصاتش مال رئیس لشکر اسلامه، مال حکومت. مسئله درست می آمد. اما اینجا چرا دوتا شمردند و در باب خمسم اگر یادتون باشد دوتا شمردند؟ در باب خمس مفصل صحبت کردن همون اوایل کتاب خمس، در اینجا هم به طور فشرده همشون فرمودن که قطاع الملوک از انفال، دو دفعه فرمودن صف المال از انفال، و وقتی هم صف المال و قطاع الملوک و معنا میکنن همشون، همه میفرمایند یعنی مختصات اون حاکمی که جنگیده است، مختصاتش منتقل میشود به حکومت اسلامی. بذار اونجا من خیال میکنم این برای رفع اختلاف بوده، چون لشکر همشون چشم داشتند به این خصائص الملوک، برای اینکه رفع اختلاف بشه، رفع نزاع بشه، بلکه دفع نزاع بشه، اسلام عزیز فرمود اصلا این مختصات را بدید به حکومت و مسلمان ها چش داشتی روی اون نداشته باشن. من دلیل نداشتم، اما احتمال می دادم. فقها ها دلیل ندارن، اما روایت دارن، یعنی روایات فراوانی که در باب خوم ذکر کردند مفصل. دو دفعه در باب انفال ذکر کردن مفصل، روایاتم ذکر فرمودن که من از هر کدام یه روایت صحیح و سند خوندم. جدا اگرم چراشو نفهمیم دیگه، از این که قطاع الملوک و صف الملوک از انفاله اشکاری در اون نیست. حالا بفرمو تعبود، ولی من خیال میکنم این عرض من خوب باشد برای رفع تعبد. ولی علا کل حاله نشن و فتفن اشکاری در مسئله نداریم، فقط اشکالی که باقی میمونه این است که چرا این دوتا را هر دوش کرد انفال. باید فرموده باشن که قطاع الملوک و صفها ها للانفال، اما در روایات ما قطاع الملوک مثال زدن، مثلا مثل شمشیر خاص، مثل اسب خاص و صف المال رو مثال دادن مثل جاریه زیبا. ولی اینا همه از باب مثال، اصل مطلب یه چیزه و این که مختصات اون حکومت قبلی مال حکومت بعدی است، لقطاع الملوک باشه یا صف المال باشه. خب این هم این مسئله که خیلی اهمیت نداره. مسئله بعدی که اونم مشهور در میان اصحاب، گفتن ارث من لا وارث له، اگر یه کسی مرد و ورثه نداره. گفتن که ورثه‌اش حکومت، و این ارث من لا وارث له هم ادعای اجماع شده، هم در روایات ما زیاد اومده، از جمله صحیحه حلبی روایت 5 از باب 3 از ابواب ضامن الجریره عن ابی عبدالله فی قول الله تعالی یسألونک عن الانفال فقال من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. روایت هم سند صحیح هست هم دلالت عالی. یا این جمله ای که عنوان کردند یعنی از انفال شمردن ارث من لا وارثم. من نوشتم و قوله الامام وارث من لا وارث له من المشهوریات. بذار در اصل مسئله حرف نداریم، اما حرفی که هست و شماها باید حلش بکنید اینه که این مصداق یک کلی است و اون کلی مجهول الماله. مجهول الماله منقسم میشه به اقسامی، یکی از آنها ارث من لا وارث له، یکی از آنها لغته، یکی از آنها اراضی مواد، یکی از آنها اون مالی که صاحب نداره مثل جزیره ها. مثال می زدن مثل سیف البحار و شطوط الانهار. خب اینا همه مصادیق یک کلی و مصادیق کلی روایت اومده، روایت ها به این عنوان مالی که لا رب له و تعجب اینجاست که بزرگان در انفال همین ارث من لا وارث له را گذاشتن پهلوی اون مالی که صاحب نداره، زمینی که صاحب نداره. ممکن است آباد باشد مثل جزیره ها از انفالی، ممکن است مبات باشد از انفال، ممکن است مجهول المالک باشد و موسی به مصداق دیگر، اما همه بر میگرده به چیزی که صاحب نداشته باشد. مالو لا رب له ها روایت داریم زیاد و مال لا رب له ها از انفال. خب اگه مال لا رب له ها از انفال ما نحن فیه ما که ارث من لا وارث له است، این مصداق همون کلی است. دیگه خواه نخواه هر چیزی که مجهول باشد مالکش مصداق همون کلی است.
مشخص تفاوت فاحش بین این دو تا لغت رب داره صاحب نامور سلح اصلا مالکی نداره، بعد از موتش ملکیت ثابت مال هیچ کسی نیست.
لذا مال من لا وارث له مال انفاله. خب هر چی که لیس له مالک از انفاله، همونجا که میگن مالی که لا رب له از انفاله، مجهول المالک هم ارث مال لا من لا وارث له هم از همون لا رب له هاست. اما لا رب له ها را جدا صحت تا بعضی ها ظاهرن مثل صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه او دیه رؤوس الجبال من لا رب له را پهلو هم گذاشتن. و باید سهت باشن دیگه، در حالی که واقعا یه چیز هم در ره و روی کوه و اون چیزی که مالک نداره از انفاله. بگیم خوب آودیه رؤوس الجبال آجام لا رب لها پس از انفاله. اما نکردن اینجور. عرض میکنم که در جواهر هست مثلا نظیر آقای حکیم و امثال اینها هم که اشاره به انفال کردند، بطون الاودیه رؤوس الجبال آجام و من لا صاحب له را، این چهار تا را پلو هم گذاشتن یکی حساب کردن. در حالی که اینا چهار تا نیم، همون یکیست. اما شمو باید بگن که مال مال لا رب لها از انفال، وقتی میخوان که حساب بکنن بگن مال مال لا رب لها مثل اودیه، مثل رؤوس الجبال و مثل آجام و جنگل ها، و دیگه اون مال لا رب له ها را مقسم قرار بدن، نه یا قسم قرار بدن. اما اینها شده و اشکالم خیلی واضح بهش وارده، ولی علا کل حال این نهتایی که آقایون شمردند تقریبا برمیگرده به سه چهار تا. عمده اون اراضی که به طور سرخ مانند واگذار به مسلمان ها شده از انفال. زمین مباد از انفال. صف و المال از انفال. دیگه خواه ناخواه قطاع الملوک از انفال. رؤوس الجبال از انفال. و بطون العادیه از انفال برای انکارات مباطن و همه شون مال لا رب لهاست. پنج شش تا نوشتن، اما گفتن نه تا برمیگرده به پنج تا. حالا اصل مسئله واضحه، حرفی نیم. در اصل مسئله اینه که هر چیزی که صاحب نداره اسمش هر چی میخواد باشه از انفاله. دیگه حالا اراضی مواد باشد یا دره ها، اراضی مواد باشد یا روی کوه ها، اراضی مواد باشد یا جنگل ها، اسمش فرق میکنه. اما جنگل ها چی هست؟ من لا رب له ها. رؤوس الجبال بطون العاتیه چیه؟ من لا رب له ها. من لا رب له ها چیه؟ مواد. مواد چیه؟ من لا رب له ها. و این به حسب طلبگی، به حسب فقهی این اشکال هست. اگه بتونید این اشکال را رفعش بکنید و اینها که نوشتن انفاد نوح چیز است و تقریبا هفتش تا کردیم و این هفتش تا برمیگرده به دو سه تا، خیلی کمک کردید به فقه. مصداق احکام که خب بله یک مصداق یعنی بطون العادیه، رؤوس الجبال، آجام، اینا اراضی مواد. حالا ما بگیم از انفال اراضی مواد، بعد دو دفعه بگیم از انفال بطون العادیه، رؤوس الجبال و آجام.
آباد یا آباد نیست، سبز داره یا نه، جنگل و مراتع داره یا نه، اینا
همه آباد باشن دیگه، یا آباد غیر آباد که نداره. همه اینها من لا رب له هاست. وقتی من لا رب له ها شد دیگه خواه ناخواه اراضی اموات و بطون عادیه و رؤوس جبال و آجام و امثال اینها همه میشه یه چیز. تقاضا دارم این را فکر بکنید تا شنبه، شاید بتونیم ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.